زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزرویی، پنج شنبه هفته دی ماه 1396، ساعت اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اجعل امورنا خیرا. خب بحثمون رسید به تفاوت ها و از شد که این تفاوت های ابتدایی اهمیتی بله نداره. سرمایه ها، تفاوت در سرمایه ها مهم نیست. اونی که مهمه خروجی این کسر است، چون سعی لیس للانسان الا ما سعا، کسریه که صورتش عمل منه و مخرجش سرمایه که به من دادن. سلام علیکم رحمت الله. و اتفاقا مخرج کسر هرچی بزرگتر باشه، صورت بزرگتری لازمه تا به یک برسه. حالا آدم از اون وری هم نیفته و بگه ای پس در حق اونا ظلم کردن. نه، خب کسی که مخرج کسیش بزرگتره، توانمندیش هم بیشتره، تفاوت آنچنانی نداره. نه اینجا از کنم بلکه اصلا تفاوتی نداره. حالا میدونسته رو سب کنید. بحث علم خدا و بحث جبر و اختیار بحث خیلی مهمی هم هست. اینو باید سب کنید، اینو سب کنید، انشالله اونو اون جامعت رحم میکنه. دیروز یه اشاره بهش کردم، این ذهنیتی که توی نوع افراد هست و مردم هست راجع به علم خدا، این ذهنیت باید اصلاح بشه، باید دقیق تر به این مثلا نگاه بکنیم. میرسیم انشالله که نه به جبر بیفتیم، نه از اون طرف جهل برای حضرت حق قائل باشم. جهل راجب خدا که محاله، از وقت جبرم محاله، چون جبرم معنیش نفی حکمت و عدالت از خدا میشه، به اونجا ختم میشه، هر دوتش غلط. تو بحثای قبلی اگه یادتون باشه بحث محبت فالله عرض کردیم که عرض شد که همه هستی جلوه خداست و همه هستی و همه افراد چیزی برای دوست داشتنی بودن دارند و ما میتونیم همه هستی رو دوست داشته باشیم و باید دوست داشته باشیم. کسی که همه هستی رو دوست داره، همه مردم رو دوست داره، همه رو دوست داره، حتی شیطان رو، این شباهتش به خدا بیشتره تا اون کسی که میبینه یه داره نمیتونه دوست داشته باشه و دوست نداره. البته عرض کردیم حتی شیطان، حتی فرعون که میگیم دوست داشتنی هستن، نه شیطنت شیطان، نه تفرعون فرعون، خودش، وجود خودش که جلوه خداست و وجود خودش که خیریست، که مخلوق خدای سبحانه، کار دستی خدای سبحانه، جلوه خدای سبحانه اون. خب اونجا این سوال پیدا شد که خب اگر که انسان باید همه رو دوست داشته باشه، پس چرا ما لعن میکنیم؟ تو زیارت عاشورا هم داریم دیگه، لعنای زیادی هست، تو خود قرآن هم هست، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعن خدا رو داریم، لعن ملائکه رو در قرآن خیلی جاها داریم. آره اونم همینطوره، بله اونم همینجوره. خب اینا چیه؟ ببینید بعضی فکر میکنن لعن یه نوع نفرت و اینجور نیست. یا فکر میکنن یه نوع چه میدونم خلاف محبت، اینجور نیست. لعن چیه؟ لعن سب نیست، فحاشی نیست. مؤمن سب نمیکنه، مؤمن فحاش نیست. نه به سینه. بله ببینید حتی در سوره زد بیارم اشنا رو صفحه بله در سوره انعام آیه 108 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حتی به ما گفتن که ما دشنام حتی ندیم به بله کسایی که يدعون من دون الله، حتی کفار رو محق نداریم بله سب کنیم. فحاش اصلا مؤمن فحاش نیست، نازی بد اخلاقیه، نازی باییه. حتی اگه اون فحش بده من نباید فحش بدم، من حق ندارم فحش بدم. اگه اون سب کنه من حق ندارم سب کنم. خب این لعن چیه؟ بله حالا بزنید دقیق ترش رو در لغت ببینیم. لعن در لغت ابعاد عن الخیره، دور کردن از خیره، اینا میگن لعن. وقتی که از ناحیه خدای سبحان باشه، لعن حضرت حق نسبت به مثلا کفار باشه چی باشه، دور کردن اونها از خیره. وقتی این لعن از ناحیه غیر خداست، مثل مؤمنی که لعن میکنه مثلا یه کافری رو، در حقیقت او میخواد که از این کافر از رحمت خدا دور باشه. یه نوع درخواست دوری از رحمت خداست. حالا سب کنید. خب حالا این خیلی خوبه حاج آقا، درخواست دوری از رحمت خدا این خیلی چیز خوبیه. آره برای کفار چیز خوبیه. چرا؟ که صورت کسر عمله و مخرج کسر سرمایه است و خروجیش میشه سعی. خب حالا کسی که کافرانه عمل میکنه، تو اندیشه، تو لجوجانه، تو اندیشه، تو تفکر، تو اخلاق، این در حقیقت صورت کسرش چیه؟ کوچیکه، پایینه. خب مثلا صورت کسرش دوه. خب این وقتی که سرمایش و رحمتی که خدای سبحان بهش داده و در اختیارش قرار داده، این مثلا صده یا دهه، این همچنان کافرانه عمل میکنه و لجوجانه و عناد داره و این دوره میخواد نگه داره و بالا نبره، حتی جلو ترکه میره این دوره تبدیل میکنه به یک. تنها کاری که میشه برای این شما بکنه اگه دوستش داشته باشید، مغز کسش بیارید پایین. شما تو این قسمت راه ندارید، این در اختیار خودشه، اما این قسمت رو شما میتونید توش تأثیر گذار باشید. شما بهش لطف میکنید، از خدا میخواد که اینو بیاره پایین، بشه هشت. دو هشتم از دو دهم بزرگتره. البته این در نهایت چیز خوبی نیست، چون دقت کنید مخرج وقتی بره پایین، این طرف داره به کدوم طرف میره؟ در عقب میره. خب اگه چیز خوبی نیست پس چرا ما میخوایم براش؟ ما از بد و بدتر براش چی رو انتخاب میکنیم؟ بد رو انتخاب میکنیم. ببین چه اتفاقی میفته، چون اگه شما این کار براش نکنید، این میاد اینجا. ببینی دقت کنید چه اتفاقی میفته. بله سقوطش قشنگ داره. ولطفه، ولی لطفه. آها دعا کنید یعنی میخواین چیکار کنید براش؟ انسان وقتی به لجاج و به اناد میفته راه اصلاحش به شکل اختیاری یا بس، چون این که دست خودشه، هرچی شما رحمت بیشتری براش بخواید این مشکلش بیشتر میشه. برای همین به ما گفتن برای کفار طلب مغفرت نکنید، دقت کنید، برای کفار، به کفار دعا نکنید. اون یه حرف دیگه است. حالا میرسیم. ببینید اونها اشاره جزئی تو بحث جهنم اینو یادآوری کنید. اگه منم یادم رفت تا خیلی قشنگه بحثش، تا اونجا ان شاء الله راجعش صحبت کنیم. راجع ببینید اون قسمتی که اختیاری افراده، خب شما اگر بخواید و طرف تو عناد افتاده و تو لجاج افتاده، هر آن چه رحمت بیشتری در اختیارش قرار بذارید با توجه به عنادی که داره مسئله رو براش مشکل تر میکنید. اون قسمتش که اختیاریشه ها، بلی یه قسمت اختیاریش نیست، اون یه حرف دیگریست. اون حالا ایشالا تو بحثی جهنم و اینا انشالا اونو میرسه. خب اینم لعن. پس در حقیقت لعنایی که تو زیارت عاشورا هست، توی آیات قرآن هست، اینا همش محبته، بر اساس محبته. سرمایه که داره، اگه نداشت که وقت معدوم میشد، نیست میشه، دقت کنید. عملم حتی داره، عملم ما روز قیامت و برزخ عمل داریم، برای همینه که یه عده‌ای توی جهنمن و بعد از جهنم خارج میشن، وارد بهشت میشن. اما اینقدر که میشه اینجا عمل کرد، برزخ و قیامت فضا و بستر عمل کمتره، خیلی کمتر. خب مثل اینکه شما وقتی به یه فقیر کمک میکنید ثواب نداشته باشه؟ بالاخره دارید یه کار خدایی میکنید، شما هم دارید یه کار خدایی میکنید، خدا هم لعن میکنه شما رو، شما هم دارید شما رو لعن میکنید، یه کار خداییه دیگه. و بازی از سر رحمته، گرچه این چیز خوبی نیست که آدم خودشو توی موقعیتی قرار بده که وقتی میخوان بهش محبت کنن باید لعنش کنن. خب لعنتش کنن که این چیز خوبی نیست، یعنی بین بد و بد وضعیت رو طوری قرار میده که دیگرانی که الهیان و خداییان و میخوان بهش خوبی کنن باید بین بد و بدتر براش چی رو انتخاب کنن؟ بد رو انتخاب کنن. حتی خدای سبحان بین بد و بدتر باید براش بد رو انتخاب کنه. خب این چیز خوب نیست خودش توی این موقعیت قرار بده. اما حالا که این خودش توی این موقعیت قرار داده، این لعن بهتر از لعن نکردن برای اونه. درست شد چی میشه؟ اینا بس ببینید ببینید این معلومه، اون جهت شیطنتشه، جهت کفرشه، اینا روشنه. یعنی کسی رو اصل وجودش میخواد لعن کنه، کسی رو اصل وجودش میخواد نمیدونم نقد کنه، اینجور که نیستی. این حالا این بازی ها رو ول کنید که حالا بعضی ها در آوردن. آه چرا میگید مثلا نمیدونم مرگ بعد آمریکا؟ مثلا یعنی اون بچه آمریکا مرگ بشه؟ خب معلومه که نه. خب اگه نمیفهمی برو فهمیده درست کن دیگه. دقیقا اونجا از روشنه که این جنایت ها، دروغ ها، خیانت ها، ظلم ها، مرگ بر این هاست. ولی بنده های خدا تو آمریکا، بنده های خدا، آدم ها باید دوستشون داشته شد. اون مرگ بر نظام کفره، نه مرگ. آها آفرین. توضیح بدید براش، ببینید توضیح بدید براش، اونو باید توضیح داد. و الا وقتی میخوان یه شعار بدن باید یه انشاء بگند. و این که برگرده اتوان خیلی خوبه، برگرده خیلی خوبه، بله اتوان خیلی خوبه. بله ما آرزوی مرگ میکنیم برای ظلم، برگرده به من، خیلی خوبه. اتوان به منم برگرده و ظلم در منم بمیرونه، من همین رو میخوام. اتوان کسی که تو زیارت عاشورا لعن میکنه
اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین، حتی اونایی که تبعیت کردن، حتی یکی از اونا میتونه کی باشه؟ خود من باشم یه جاهایی. آره خب همونجا لعن بر من تو اون قسمت، من رحمت نداشته باشم تو اون قسمت، اقلا دستم خیلی باز نباش. آره بهتر، خیلی هم خوبه. آره لعن بر ظلمی که من هم میکنم. آره چرا نه، لعن بر ظلمی که تو این کشورم میشه. آره اونم باشه، چون این کشورم که همه نظام و سیستمش که اسلام محض که نیست. خود رهبری میفرمودن ما خیلی هنر کرده باشیم 10-20% اسلام رو عملیاتی کردیم و جاری کردیم، معنیش که 80-90% آنچه تو این کشور داره میگذره کفره، اسلام نیست، کفره، نفاق. لعن بر اون 80%. خب بله، فر انسان باید این مراقبتو بکنه که ما دنبال این باشیم که این 20% رو بکنیم. بله؟ به کی؟ چه خیلی میرسه؟ نظام کفر؟ ها بله خب میکنه. بله؟ نه کی میگه خوب زندگی میکنه؟ کی میگه خوب زندگی میکنه؟ بعضی آدم‌های خوبی هم خوب زندگی میکنن، اما کسایی که تو سیستم و نظام کفرن کی میگه خوب زندگی میکنن؟ مگه میشه شو یک نفرشون رو بیارید، یک نفرشون رو تا بشونش این سنده چند تا سوال ازش بپرسن تا ببینن خوب زندگی میکنن؟ اصلا شما نگاه کنید آمار خودکشی سال کنه هاتولا، اگه خوب زندگی میکنن چقدر آمار خودکشی تو این کشورا چقدر بالاست، چقدر افسردگی بالاست اگه خوب دارن زندگی میکنن. این خیلی چیز ما... بله؟ حالا آمار مراجعه بفرد اصلا همینجور نیست، آمار خودکشی رو مراجعه. نظام کفر همین دیگه، همینه دیگه، همینا. خب آخه یه نکته هست، بله ما همونم، بله چرا آرنا ظلم هم دارن دا. حالا ببین اینا بحثای سری جای خودش باید صورت بگیره، گاهی وقتا کوتاه یا کمکاری ها و یا شیطنت های داخل کشوره، گاهی وقتا همین بنزینی که شما میگید مثلا آلودگی ایجاد میکنه، اصلا اصلش و اختراعش و اینا از کجا اومده؟ چه اینا رو ما یادمون میره چی تو شد؟ خوبیاش مال اوناست، بدیاش مال ماست. اینم یه نکته. بعدن خیلی وقتا میبینید که این به این کیفیت که نمیشه در اثر تحریمایی که اونا دوباره ایجاد میکنن، دقت کنید چه پولاشو گرفتن و ندادن، دزدیدن. حالا اینا بحثش مفصله دیگه، ما اینجا که نمیخوام بحث مستاقی کنیم، که اینا رو بذارید بررسی باید بکنیم. به هر مقدارش که ثابت شد فرق نمیکنه، این کفر اونجا باشه ما لعن خواهیم کرد، اینجا باشه لعن خواهیم کرد، ظلم اونجا باشه لعن میکنیم، اینجا باشه لعن میکنیم. اون حالا مستاقشو باید جدا بحث. واقعا یعنی مثلا یعنی الان این بمبایی که تو سر یمن ریخته میشه، سرایی که بریده شد از بچه و بزرگ و اینا تو سوریه و توی قتل جنایتایی که داره تو دنیا میشه، واقعا این مثلا نمیدونم، حالا واقعا اینجا بیشتر از اون نمیدونم. آدم ها بحث نیست، بحث نظام و سیستم هاست. ببینه عرض کردم بحث سیستم و نظام هاست، مرگ بر آمریکا نه یعنی مرگ بر مردم آمریکا، حتی مرگ بر اسرائیل هم نه معنای مرگ بر مردم اسرائیل. این سیستمه، این نظامه. البته این نظام تو هوا که نیست، یه عده این نظامو نگه داشتن، بهش رأی داده، پاش وایساده، داره مالیاتش رو خرج میکنه، داره میده. حالا یه عدهشون مجبورن، خب قصهش باز متفاوته، یه نه بالاخره پای کار وایستادن که این سر پاست. خب بله، حالا این چقدر از این جامعه ان؟ اون نیاز به تحقیقات میدانی داره؟ آیا اکثریت ها؟ من نمیگم اکثریت ها اصلا اینجور نیست. مهاجرت بله 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 حالا به پای حرف خود بعض از مردم ها متفکرینش رو اطلاعات آمارش بشینید، جامعه‌ای که اکثر منابع و ثروتش در اختیار یه عده بسیار کمه، خیلی کم، جامعه‌ای که تو ژاپنش، تو آمریکاش، تو فرانسهش، تو انگلیسش، اینا یه مقدار متاسفانه چون قدرت‌های تبلیغاتی هم باز دست کیاست؟ دست همون اقلیته و اجازه نمیده که فریاد همون اکثریتی که به استضعاف کشیده شدن و خفه شدن و خفشون کردن و ظلمشون کردن اجازه نمیده صداشون به دیگران برسه. یه مقدار این گسترش بدید. حتی صدا سیمای خودمون هم متاسفانه فیه ما فیهه، کمکاری توش زیاده، شیطنت توش زیاده، همون هم 80-90 درصدش کفره. حالا چه اون قسمت هایی که بی‌انصافی بکنه راجع علیه اونا، چه اون قسمت هاییش که باید بگه و نمیگه، چه اون قسمت هاییش که کوتاهی میکنه و نمیگه. و یه مقدار این من پیشنهاد میکنم این کانال 20-25 رو ببینید، نمیخوام همیشه تایید کنم به عنوانه حالا آدم این حرف هایی نارم بشنوه. یه عده بله تو تلگرام که اینا بالاخره یه عده نخبه هایی که تو کشورهای دیگه هستن، تو ژاپنن، تو آمریکان، تو انگلیسن، تو فرانسه، بعد آدم یه حرفای دیگه داره میشنوه از وضعیت اونجا، ظلمی که به خود افراد تو همونجا دارن میکنه. ژاپن با این همه درآمدش، با این همه پیشروش تو تکنولوژی، شما باورتون میشه کارتون خواب داشته باشه؟ خب عکسشو انداخته، لینکشو گذاشته، مستنداتشو گذاشته. خب یه بله آیا که مال بهتاش جهانیه دقتون چرز میکنه؟ بله کره جنوبی رو تاش دومه تو خودکشی تو دنیا، سوئیس، سوئد، اینا همش تو بالای جدوله. اشکال نداره من که نمیگم که ما حالمون خیلی خوبه. اگه اصلا حالا اونا هم باید ببینیم. حالا ببینید اینا همش باید کار میدانی بشه، آماری دقیق بشه. اصلا مگه درآمد تو کشور ما اصلا مگه چقدره؟ واقعا درآمد تو کشور ما اصلا مگه چقدره که بعضی وقتا اینجوری نمیخوام بگم هیچ اختلاسی نیست، ولی یه جوری میگن که انگار روزانه و شبانه میلیاردها بخوره. اصلا کوپوری اینقدر؟ اصلا مگه چقدر درآمد داره؟ ما عمده درآمدمون تو کشور از چیه؟ از فروشه نفته، صادرات غیر نفتی به شوخی اشبهه. حالا یه مقدار اومدیم بالا بعد انقلاب الحمدلله یه رشدی داشت، ولی همچنان متکی به نفته. خب فکر میکنید مثلا چقدر ما میدونم ولی فعلا ما چقدر درآمد داریم؟ حالا بذار اینو درستش کنیم، حالا چقدر ذخایر داریم؟ خیلی خوب ثبت کنید. حالا استفادهش دارن میبرن، بعد کی داره استفادهش رو میبره، چند درصد نمیره، حالا اینو برید سراغش، دقیقا خودشون دارن میگن که یه ثروت عظیم و حد اکثری بالای 80-90% ها، نه اکثری 55% ها، 80-90% این ثروت در اختیار یه اقل قلیل، نه 30%، نه 20%، بیاید زیر 10% در اختیار یه 90%ش در اختیار یه زیر 10%ه. خب اینا ظلم نیست، اینا کفر نیست، اینا اختلاس نیست. حالا اختلاس که چرا؟ آره این رو هم برید ببینید، دقیقا این هم جالبه، بررسی ببینید، ببینید چیز تشنمونه. بله بله همینطوره، همینطوره. ببینید ما اقلا سر خودمون که نمیخوایم کلا بزنیم، من که نمیخوام سر خودم کلا بزنم، باید خیلی احمق باشم سر خودم بخوام کلا بگذارم. تک تکمون که اینجاییم همینطور، دقت میشه عرض میکنم. من میگم که مراقبت بکنیم که دیگران سرمون کلا نگذارند. با همین اطلاعات آماری که داده میشه برم، نه برم ببینم، اشکا گوش کنم، نبندیم، نبندیم، نه خلاصه این گوش و چشم و عقلمون رو نبندیم. فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. جهنم یارو خدای سبحانه فر روز قیامت میکنن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه گوش میکردیم یا میاندیشیدیم اهل جهنم نبودیم. بشنویم، بشنویم حرف این ور رو، بشنویم حرف اون ور رو، بشنویم حرف غربیشو، بشنویم شرقیشو، بشنویم قرآنشو، بشنویم چپشو، بشنویم راستشو، بشنویم. دقت میکنیم بعد بررسی کنم، باش هرچی روشن شد حق و تبعیت میکنم، لازم شد مهاجرت کنم بکنم، لازم شد مبارزه بکنم بکنم، لازم شد مدیریت بکنم بکنم، لازم شد دفاع بکنم بکنم، لازم شد بیزاری بجویم بیزاری بجویم. دقت میکنه. اما مواظب باشم دورم نزنند، مواظب باشم با فریب و دروغ و حق بازی و سانسور و فیلتر و اینا کل اصلا هم نگذارم. یه آیه دکتری میگه متخصصم بود هم جسوان عصبانی ریخته بود به هم، میگفت پس وقتی صدا سیما نمیدونم یه خلاف هایی میگه توهین میکنه به شعور من، به شعور مردم، ریخته بود به هم. حالا به زعم ایشون مثلا صدا سیما یه جایی خبری داده بود یا بعضی از خبرهاش مثلا خلاف واقعی، حالا اینشون میگفت، میگفت آخه من میفهمم اینقدر تابلوه که من میفهمم که خلافه و دروغه، این توهین به شعور منه. بعد میگفت که گفتم حالا تو غرب خلاف نمیگن؟ گفت چرا؟ ولی اونجا یه جوری خلاف میگن که توهین به شعور من نمیکنن، یه جوری خلاف میگن که من نمیفهمم، به شعور من توهین نمیکنن. گفتم آقای دکتر من ترجیح میدم دو نفر که دروغ میگند، اگه یکشون دروغ تابلو میگه و یکیشون، حالا اگه بگه دروغ تابلو میگه و یکیشون دروغی میگه که آنچنان دروغ میگه که من دور میزنم نمیفهمم، من ترجیح میدم با این رو برو باشم نه با این. اون یعنی یه دروغوی پدر سوخته حق باز حرفه‌ایه. بین این دو تا این بهتر از اونه، اینم بده. خیلی خوب. اون غیر از اینه، اون غیر از اینه، دشمن دانا بهتر از دوست احمقه، غیر از این مسئله است. دقت میکنه. بله ببینید، دشمن دانا چرا یه جای حق بازی میکنه، اما بالاخره یه کاری که میخواد، اگه عاقل باشه دشمن عاقل، حالا کی گفته اینا دشمن عاقلن؟ اگه عاقل بودن که وضعشون این نبود، وضع خودکشیشون این نبود، وضع نمیدونم محیط زیستشون این نبود، فقط نگه محیط زیست ما مشکل داره، محیط زیست خودشون هم مشکل داره. اگه عاقل بودن که از تو این پیمان محیط زیست خارج نمیشدن و و و و بالاخره بینید هر دوش بده، دروغگوی هر دوش بده، ولی دروغگوی حرفه‌ای بدتر از دروغگوی آماتوره. این مرحله رو هم عبور کرده، این مرحله رو هم عبور کرد. بله بله ما قبول نداریم ها این حرف درستی. ببینید ولذا باید این رو هم در خودمون اصلاح کنیم، هم در دیگران توجه بدیم. این حرف درستیه و اتفاقا باید کسی که حق طلبه و حق مداره و الهی و خداییه این کار رو باید انجام بده، که اگر میخوان کفر رو بچسبونن به اسلام باید من زیر بارش بله نره، و اگه خواستن اینجوری تبلیغ کنن که این کفر از اسلامه نباید اجازه من بدم. به مقداری که حالا میتونم و میتونم، ولی این خیلی مهمه که ما به مردممون، به خودم، به دیگران توجه بدم آنچه تو این کشور میگذره همش اسلام نیست. همینطور که خود رحمتی فرمودن 10 تا 20 درصدش اسلامه، هر جاش دروغی از اسلام نیست. بابا این همه اسلام یعنی قرآن، یعنی آیات قرآن، اسلام یعنی اهل بیت، این که اهل بیت علیهم السلام فرموده، اسلام یعنی فطرت. و دروغ کجای تو قرآن تشویق شده؟ کجا اصلا ترغیب بهش شده؟ کجا اصلا بهش سفارش شده؟ اهل بیت اصلا کجا بهش؟ ظلم همین تو، تبعیض همین جور، اهانت همین جور و و و هر اون چه از این امور داره هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ ربطی به اسلام نداره، مال کفره، مال کفره. حالا کفر داخلی باشه، کفر خارجی باشه، تحمیلی باشه، از خود کفر افراد که فرق نمی کنه. حتما همین جوره، حتما همین جوره. به آمریکا هم که فرستاده میشه به عنوان یک از مصادیقشه، شما اگر دیدید او از مصادیق و از شاخصه های کفر نیست شما نباید بفرستید و حق ندیدن بفرستید. اگر همه هم بگم مرگ بر آمریکا، شما نگید بر مرگ بر آمریکا. دقت کنید چه عرض میکنم. چرا اونم میشه گفت، ولی ببینید فقط تو آمریکا اتفاقا شاید کمترین تأثیر گذاری تو آمریکا خود ترامپ بیچاره داشته باشه دیگه. این که خیلی خیلی ساده لوحیه میارندش برای اینکه میخوان یه سری اتفاقات باید بیفته. دقت کنید چه عرض میکنن، بعدم به اسم این تمام میکنن، بعدم میگن این دیوونه، بعدم حذفش میکنن. بله وقتی اصل هاشون به عربستان فروختند و به حالا این سادم هست، احمقم هست، دقیقا اون چه ارزم کنن شیرای خلاصه عربستان رو دوشیدند و بعدم ولش کردن رفتن، وقت بعد اگه لازم شد تصفیش هم میکنن، لازم شد ترورش هم بکنن میکنن. این همون احمق هست دیگه، این همون دوست نادانه دیگه، این همون دوست نادان، این همون ابو موسایه اشعریه دیگه، این همون خوارجه دیگه. فرق نمی کنه، ما به همون مندازه که خوارج کفر میدونیم، معاویه رو کفر میدونیم، فرق نمی کنه که بیرون تو نداره که کفر کفره. کفر حالا دیگه ببینید این حساب کتابشه بسپارید به خدا. موضع ما مقابل کفر باید که داخلی چه خارجی چه نفاق باید باشه. دقت کنین چه عرض میکنن. و اما اینکه کی بدتره که اینا رو بسپارید به خدای سبحان دیگه. یه مقدارش خودمون تشخیص میدیم تو موزه گیریم، باید اولویت بندی کنیم. نه بابا مردم چرا حساب نمیکنن که عصبانی شده داره یه چیزی میگه. حالا خدا اصلا خدا گوش نمی کنه این حرفایی که ما تو هوا می پرونیم، بخواد گوش کنه حرفای ما را تا زورتی که بزرگ گوشمون شد. می دونم دلش می سوزه، ولی وقتی داره لعنتش میکنه میگه اصلا میخوام رو زمین نباشه، اصلا خدا ورش داره، اصلا نیستش کنه، میگه این آره یه چیزی همون موقع بخوره زمین میگه آه چی شد. میدونم، ولی همون موقع اگر این بیفته و ببینن سرطان گرفته، خدا و زمین و آسمان و امام رضا و همه رو خلاصه میخوان که برگرده. خیلی خوب، اونم در حقیقت همینه که بین بد و بدتر، بد و گاهی وقتا پدر مادر اون که توجه داره گاهی وقتا اینجوری، آره بین بد و بدتر بد و انتخاب میکنه. آره بله معتبره، چندین سند داره که چندین سند، یه سند هم نداره، چندین سند داره و چندین سند معتبر، تو این چندین سند داره. بله میتونید مراجعه کنید. آیات قرآن پر از لعنه، باید ببینم، باید ببینم، باید ببینم من. نکته داره، ببینید نکتهش اینه که دیدید بعضی میخوان همه رو با هم داشته باشن، یه روحی این شکلی و یا یه دیدگاه این شکلی. خب حالا ما باشیم، کافرم باشد، مؤمنم باشد، حالا بابا دستی که اصلا نمیشه، اصلا اینا نقطه مقابله هم من حق و باطل اصلا نمیتونه با هم جه. دیدی بعضی میخوان همه اینا رو با هم جمع کنن، جمع کردنش هم نه از سر حق تق طلبیه ها، آها دعوا نشد که یهو خونه ما بمبارون نشه، یهو دعوا نشد که خلاصه ما درگیر نشیم، یهو وقت جهاد باید بریم، نمیدونم خوب باشه همجا صلح و سازش باشه و سلامتی باشه و قضامون رو بخوریم و شب بگیریم بخوابیم و بی سر صدا سر کارمون بریم و بیایم و یه زندگی جناب گربه ایمون یهو به هم نخوره. این چیز خیلی خوبی نیست. بخاطر کسی که لعن میکنه، کسی که لعن میکنه موضع میگیره، موضع گیریده، ما باید موضع داشته باشیم در مقابل باطل، انسان باید موضع بگیره قبل از اینکه به نفع من باشه، به نفع خود اون کسیه که در باطله. دقتون جذب میکنه این ظلم به حتی ظلم به همه کس، حتی ظلم به خود اون کسی که در باطل هم هست، هست که شما با او همراهی کنی و باش مقابله نکنه. حالا مقابله الزامت به معنای دعوا کردن و توهین، که اصلا توهین رو ما قبول نداریم، به معنای دعوا فیزیکی نیست، خیلی جا حق ندیم دعوا فیزیکی کنیم، نباید بکنیم، اما بپذیریمش، نه نمیپذیریمش، نباید بپذیریمش. کسی که لعن میکنه جلوتر از کسیه که تا صلوات میاد اما لعن حاضر نیست بکنه، اون حاضر به موزه گیری نیست. دقت کنید چه عرض میکنم، حاضر به مجاهده در مسیر حق و مقابل باطل نیست. یه نوع عافیت تا عافیت طلبیش حرفی نداره، اما جلوتر از این نمیخواد بیاد. میخواد بله بله بگذره خلاصه. نه اونجا که ما اجازه داده شده که به خود جبرائیل داریم، راجع ملائکه داریم. اصلا ببینید عرض کردم لعن ابعاد عن الخیره، خیرم که خدای سبحانه، خیر مسئول سبحانه، لعنتی که از نای خدای سبحانه، دور کردن از خودشه و دور کردن از حقه. خب عرض کردم که چرا در حقیقت دور کردن از رحمتشه، دور کردن از رحمتشه و از کردیم خود این نعمت های کمتری بهش دادنه. و لعنی که ما میکنیم در حقیقت خواستن از خداست که او رو از نعمت ها فاصله بده و از خیر دور بشه، چون هرچی خیرهای بیشتری در اختیارش باشه و داشته باشه، به خاطر بغضی که داره و به خاطر اینکه عنادی که داره، آسیب به خودش و دیگران بیشتر میشه. اینه همینطوره، بغض فعل هم همینه معناش. باز در بعد اینم باز قشنگه، یعنی آره اونم میشه. ببینید در حقیقت شما وقتی با یک کفر کافر روبرو میشید، باز اونم جلوه خدا میبینید و کفرش رو که اون نبودن است، اونا که گفتم عدمیاته، اونا دوست ندارید. خب دوست ندارید اینی که این جلوه خداست ناقص باشه، این بغضتون باز دوباره در فلاهه، مشکلش چیش کار داره. و جالب اینه که حتی اون جایی که شما این کفر کافر رو دوستش ندارید، احساس تنفر و انزجار و خشم و نسبت به خودش ندارید، حتی خودش هم دوست دارید. البته حتی ممکن است یه جای لازم باشه، وقتی میخواد حمله کنه همسر شما، جلوشو بگیرید، میخواد بچه شما رو بکشه، حتی یه جای مجبوری اقدام کنی به قتلش، ولی خیلی خوشحال نیستی از اینکه او رو میکشیش. ترجیح میدادید ای کاش که این پیش نمی اومد که من مجبور نشم او رو بکشم. دقیقا مثل پزشک تو اتاق عمل، اصلا خوشحالی تخری چش میکنه، نباید خوشحال باشه، خیلی بده. نه بله بله داریم، در قرآن هست با اختیاره. نه اونا تشخیص می... ربات که نیستن که، تشخیص میدن، معرفت دارن، فهم دارن، عشق دارن، با انتخاب خودشون، با اختیار خودشون. صلوات خدا اذن داده، اذن ندید که هیچ کی نمیتونه هیچ کاری بکنه، این اجازه رو خدای سبحان بهشون داده، این قدرت فهم و تشخیص و اختیار رو بهشون داده، با توجه به اختیار و عشق و محبت و معرفتی که دارن لن میکنن، استغفار میکنن برای مؤمنین، استغفار میکنن برای حتی کسایی که روی زمین هستند، حتی به شکل مطلق. بله نه ممکنه شخصی هم انجام بدن، بله هم کلی انجام، هم شخصی انجام بدن، بله چرا که نه. خدا آیات قرآنی نشون میده، حالا به شکل خاص کتابی چیزی بخوام راجع به لعن و اینا نمیدونم، حالا باید ببینم چیز تو این زمینه. قرآن که میگه اختیار دارن، دقتون چه عرض میکنن، در قرآن هست که اختیار دارن، اما جزئیات و ریزکاریاشو بخوام کتابی نمیدونم، الان چیز تو ذهنم نیست. بفهم خدا خیرت بده که جلوی من پیچیدی بچه منو ترسوند. نه خدا خیرت نده که اما بله ببینید اولا نه ببینید بله شما هدایت بخواه، حالا اینکه کافر نیست که، دقت کن چه عزم کنه، اون یه حرف دیگریست. البته این چیز خوبی نیست که انسان عصبانیت برش غالب بشه و از روی عدم کنترل رفتاری رو داشته باشه، که اصلا چیز خوبی نیست. اصلا انسان یه مقدار کنترل کنه خودشو چه خبر شده، من اصلا این بدتر از اون تصادف است، این بی کنترلیه. من
حالا
حالا ببینید این که باید با دیگران چگونه برخورد کرد، اینم که من درس کردم. حالا فعلا خودمون حتی آره آفر این مهمه، خدا انا با او چی کار کنم، او رو ببخشم نبخشم، بهش اعتراض بکنم نکنم، دعاش بکنم نکنم، اینا مواردش متفاوته. یه موردش مثل مالکش داره که وقتی که اون آشغال سبزی رو اون پرت کرد طرفش، رفت مسجد و نماز خون براش استغفار کرد، یه جاش اونجوریه. یه جا انسان باید اعتراض کنه، یه جا نباید اعتراض کنه، یه جا باید توضیح بده، یه جا آره دیگه. حالا این چی تو اینا رو تشخیص میدیم؟ اجازه بدیم بحث به آخر برسه، روشن میکنه این مسائل رو که باید چی کار کنه. بله بله جلب خدا که هست. در اختیارش قرار نمیدی، بده ظلم میشه، اما دوستش هم داری. حالا ما یعنی شما خب نداشته باشه، من ندارم
اشتباه.
آره غلطه.
خب بخاطر این سوال اینکه بغضش چیه، من متوجه میشم بغض مش در حالی که دوستش دارم، بغض دارم نسبت به بغض به خاطر
ببینیم
براحت شد نباشه،
برات همراهی نکردن، ازش فاصله گرفتنه، موزه گیره. نه البته یه چیز هست، ببینید اگر من یه جای ببینم که این زیارت ها شاید جلو یکی از اهل سنت بخونم که او و اونم توجه داره که این بر میگرده به یه سری اللهم خلاصه اولی و ثانی و نمیدونم ثالث و بر میگرده به کیا، خب اصلا چرا خود ائمه علیهم السلام اول و ثانی و ثالث چرا مستقیم نمیگن؟ ببینید خیلی قشنگه اینا بر خاطر همینه که در حقیقت اونا رو تو موزه اناد و لجاج و کفر بیشتر قرار نده. این یکی از دوستان آقای دکتر قشقایی میفتن یکی از جلدای بهارالانوار که راجب خلفا و اینا هست، روایاتی که اومده تو پاورقی یه محققی اومده این مرجع زمیرا رو پیدا کرده و با مستند و دلیل آورده که این اول این یعنی این، و بعد خدمات طلب بهجت گفته بودن که یه محقق اینجوری کردن، ایشون گفتن خیلی کار بدی کرده. خب اگه می‌خواستن خودشون کردن، این نمی‌خوان این کارو بکنن. اون کسی هم که عاقله و دنبال حق مرجع زمیرا میره و پیدا می‌کنه. دقت می‌کنید؟ بله. خب نه اینجور که نیست که هر جا بخونیم، یعنی مثلا شما تو اتاقتون هم که بخونید جلو مجالسی
که میگیرید انگار اهل سنت خوب بردارم خیلی سنت زیاده، بله مرجع زمین را که دور هسته دیگه.
ولی زا ببینید اگر یه جایی واقعا اینجور شده باشه و توی بعضی ها چه بسا خب آدم نخونه، آره نخونه. آخه تو اون مراسم لن نمی کنن، کارهای دیگه می کنن، دقت کنیم چه عرض میکنن، واقعا سب می کنن. خب اصلا زیباست، آخه چی تو یه اصلا ول کنه شیعه رو، چی تو یه مسلمان یه همچی کارهایی بکنه؟ ما همچی که به اهل سنت میگیم، به شیعه هم میگیم ول کن اصلا شیعه و سنی ها، اصلا چی تو مسلمان یه همچی کاری بکنه، یه همچی رفتاری بکنه؟ اصلا اسلام رو ول کن، چی تو انسان یه همچی رفتاری بکنه؟ اصلا حالا آدم بد میشه؟ خب این درست نیست. و اسلام بالاتر از فوق انسانیته و شیعه فوق اسلامه، یعنی فوق به معنای اون بالاترین مرتبه اسلامه. خب ما هرچی جلوتر باید زیباتر بشیم. حالا یه موقع هم توجیه کن، هم در عقلانیت، هم در محبت، هم در اخلاق، هم در صداقت، هم در امانت، هم در ذکاوت. ولی آدمی که احمقه و اجازه میده دشمن برش مسلط بشه و تحقیرش کنه، آدم اخلاقی و قشنگی نیست. اونم حالا آدم به هم میزنه. اون کسی که ظلم میکنه به خانوادهش، ظلم میکنه به ملتش، ظلم میکنه به جامعهش، به خاطر خوشایند کفر یا به خاطر چه میدونم احساس حقارتی که در مقابل اون آده، اینم آدم قشنگی نیست، اینم آدم بزرگی نیست. نه نباید در بیاری، نباید. خب نباید این کار رو کرد، نباید این کار. چه فایده آلی افغانی ثابت شد تو رو به خدا؟ آخه ما دنبال چی هستیم؟ نه نزنی، چه اشکال داره؟ نه نزنی، نه بغضو تازه اونم هست، بغض ایجاد میشه، شکاف و شقاق ایجاد میشه، چه فایده داره؟ نه اصلا چیز خوبه نیست، اصلا حالشو بذار بگیرم، حالا حالشو نگیر. بله خوب نیست. حتی فقط نیست این وری ها، خیلی مشکل اون وره. ولی حالا این ورم فرق میکنه. ببینید یه جا باید تبیین کرد، یه جا باید توضیح داد. گاهی این توضیح هم موثره، گاهی نه موثر نیست. خب نباید که این کار کرد، مورد تا موردش فرق میکنه. حالا موارد که روشنه، موارد که روشنه را عمل بکنیم، اون موارد که روشنه خدا کمک میکنه که بفهمیم و بتونیم انجام بدیم. بابا جان شعر براش درست کردم، اون بند خدا خونده، نمیدونم مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر نمیدونم اون که اون آقایی که خدا خوبم خونده، قشنگم خونده. خب یعنی مرگ بر جنایت، یعنی مرگ بر ظلم، یعنی مرگ بر بمب، یعنی مرگ بر
Good luck.
آخه یه چیز دیگه هم هست. دقت کنیم، با تبیین کنی. بله بله، حالا که مرگ بر ایرانم گفتن، صریح گفتن، یکی از بالاترین سیاستمداراشون، من خودم شنیدم ازش، گفت هر ایرانی، گفت بهترین ایرانی کسیه و هر ایرانی باید اینجور باشه که یه گوله بشینه توی قلبش. هر ایرانی، نه حتی بزرگاشونا، نه حتی این که خیلی صریح‌تر، روشن‌تر، بعدم عملاً بودجه میذارن، دارن این کارا رو میکنن، ترور میکنن، میذارن میکنن. اتفاقاً یکی از زیرکی‌ها، اتفاقاً خوب شد گفتید، یکی از زیرکی‌ها همینه که وقتی اونا حساسیت دارن روی مرگ بر آمریکا نشون میدن، باید بدونیم که این یه تأثیری داره. و بعد این خودش ببینید، درسته که یه ابهاماتی ایجاد میکنه، ولی اگه شما این شعار رو حذف کردید، اصلا دیگه اون فضای تبیین ظلم کفر از بین میره. من میگم سر کنید آن، بعد ببینید دشمن، بعد دشمن اسلام، دشمن اسلام کیه؟ خدا لعنت چه کنه، معاویه. نه عزیزم، معاویه الان آمریکاست، نظام آمریکا. دقت کنید چه عرض میکنم، در حال حاضر. خب میگم، گفتم که وقت باید یه انشا بنویسیم هر شعاری ها. اصلا خود این هم شیطنت اون هاست. البته باید از اون استفاده میشه، همطوری که میگم ما با زیرک باشیم. یعنی طور این سختی پسرمون، دخترمون سوال میکنه، باید برش توضیح بدیم که وقتی مرگ بر آمریکا گفته میشه، یعنی مرگ بر نظام سلطه کفرآمیز آمریکا، توضیح میدیم براش و بعد میبریم رو آمار بهش نشون میدیم، آماری که خودشون قبول دارن و اعتراف میکنن، عکسایی که خودشون گذاشتن و اعتراف دارن. اوضاعیه دقیقا که البته اول باید خودمون خبردار باشیم، طوری نیست، این کار باید بکنیم. بله، با زیرکانه عمل کنیم. بله، لیکن خب فرق میکنه، یه جای رهبری رو به عهده گرفته، یعنی بالاخره بین معاویه، آره، یعنی بالاخره بین معاویه و عمرو عاص با خوارج یه تفاوتایی هست، خیلی فرق. خوارج خیلیشون کلا سرشون رفته، دقت میکنین چه عرض میکنن؟ دوره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کنه ایشون رو، آمریکا واقعا شیطان بزرگه، واقعا شیطان بزرگه، همچنان شیطان بزرگه. واضح هم میگن، ببینید حالا ما با چرا ما زیرکانه عمل نمی کنیم؟ ما یعنی کی؟ یعنی این 80% کفر رو میگید، یعنی 20%؟ چون کسی که زیرک نیست، کسی که نظاممون هم 80%ش کروم نظام، تصمیم گیری های رأس امور، میدونیم براتون بشمارم، از بالا بشمارم براتون بیان پایین، مجلسه، دقت کنید، رئی جمهوره، وزراشند، مسئولین صدا سیماتونند، دقت کنید چه عرض میکنم، رهبریه، از بالا دارم میشمارم میان پایینا، رهبریه. شما اصلا رهبری نباید اول بذارید، چون واقعا رهبری خیلی جا تاثیرگذار نیست، خیلی جا تاثیرگذار نیست. اینشون دارن میکنن هر آنچه میخوان میکنن. البته اگه اینشون نبود خیلی اتفاقی بدتر میافتاد. من بارها عرض کردم، ببینید شما رهبری رو، حوزه رو، تأثیرش رو، علما رو، مثلا آیت الله بهجت، مثلا آیت علامه حسن زاده آملی، بعضی میگن آقا چرا اینا، مثلا آقای جواد آملی، آقا چرا در ربا سکوت کردن، آقا چرا در نمیدونم سکوت کردن، بعضی از اونور میان میگن چرا در فکر سکوت کردن، نمیدونم هر چی، هر کی از هر قسمی. من میگم بابا جان عزیزم، جام دست اینها نیست. شما حد اکثر باید نگاه بکنید رهبری بقیه علما تأثیرشون تو جامعه یه چیزی مثل آیت الله بروجردی تو زمان شاه. دقت کنین چه عرض میکنم؟ یه مقدار تأثیر بیشتر و تأثیر رئیس جمهور و وزرا و چه میدونم رئیس دانشگاه ها، تأثیر جناب شاه و هویدا و رئیس دانشگاه مثل همون، البته یه مقدار الان بهتر. واقعا من که اینجوری میبینم، واقعا اینجوره. یعنی حالا فکر کنید 4 سال بعدی کی میاد؟ یکی دوباره مثل همون هویدا، البته بهتر. من قبول دارم بهتره ها، انصاف باید آدم داشته باشه، بهتر. ریاست جمهور از اول تا آخرش غیر از بنی صدش که خائن بود، اونو بذاریدش کنار، همه اینا با گرایش‌های مختلف و با همه نقدی که به همشون دم وارده و هیچکدوم معصوم نیستند، قطعاً بهتر از بسیاری از رئیس جمهور و بلکه بهتر از شاید مثلا همه رئیس جمهورهای اون مقداری که من میشناسم تو حوزه شناخت خودم، بهتر از رئیس جمهورهای دنیا. خب اما این بهترن معنیش اینه که اینا اسلام 100% عمل کردن؟ ابدا اینجور نیست. اینا اخلاق 100% داشتن؟ ابدا اینجور نیست. اینا ملق نزدن؟ ابدا اینجور نیست، حتما زدن. رئیس دانشگاه همون هم همینجور، دقت کنین چه عرض میکنم، چه میدونم پزشک همون هم همینجور، وکلا همون هم همینجور، همینطور کارگرای ساختمون هم همینجور. شما همینجور نگاه بکنید، من طلبم هم همینجور. یه قسمت کفر داریم، یه قسمت اسلام داریم. اون قسمتش که حق مداری میکنیم، اخلاق مداری میکنیم، اون قسمت اسلامشه، حقش. ولذا بیشتره. اما چقدر بیشتره؟ فکر نکن مثلا فرض کن اگه اون 5% بوده، خیر الان 20%. 15% خیلیه، مگه چیز کمیه؟ و واقعا شما واقعا هم نگاه کنید تو دنیا، خیلی مهمه. این مگه چیز کمیه؟ خدا رحمت کنه امام رو. واقعا من هر موقع یاد اینا میگم خدا رحمت کنه امام رو. دیدم توی کانالی یه خبری گذاشته بودن علیه، حالا مثلا یه قسمت ایران، مثلا چند تا عکس گرفته بود از مثلا جوبای، حالا چند تا عکس هم بیشتر نبود، رفته بود اینا رو هم عکس گرفته بود، بعد زیرش هم یه جوب از ژاپن گذاشته بود، رفته بود این جوبای ما، اون جوب مثلا ژاپن. بعد یه کسی یه چند تا عکس از همون ژاپن گذاشت که کسیف بودن و همینایی که سانسور میشه و فیلتر میشه، زیرش گذاشت. اون برداشت نمیشه. خب حالا اونا مثل ما، ما مثل اونا. گفتم خدا رحمت کند امام رو. باز خب باشه، مثل ما اونا مثل ما باش. حالا مثل تا حالا که همش میگفتن اونا از ما، حالا همین هم خودش خوبه، باش با ما مثل اونا باش، اونا مثل ما. حالا تو بعد برش کن واقعا اونا مثل ما، ما مثل اونا. تو همه جهات واقعا ممکنه توی جهاتی یه جامعه ای یه ملتی جلوتر باشه، طوری نیست، باید ازش گرفت. تعصب نباید داشته باش، نباید داشته باشیم، اما باید نگاه کنیم تو اون جهتی که جلوتره، اگر به قیمت این تمام بشه که خلاصه که ما جلوتریم و از دست بدیم، در اینکه ما جلوتریم باز با اون نقطه ایدئال فاصلمون بله خیلی زیاده. این که حماقتی که ما بشینیم که، اما اینم حماقته که نداشته‌های دیگران رو بکشن به رخ ما و داشته‌های ما رو بخوان انکار کنن و کم کم ما خودمون هم باور کنیم. خب این خیلی بده، این خودش کفره، این خودش نازیباییه، این خودش ظلمه، این خودش جنایته. و اتفاقا این دودش اولا تو چشم کسایی میره که این طرز تفکر رو دارند، یعنی خودش دائما حالش خوب نیست، بعد دودش تو چشم بچه هاش میره. من دیدم اینا را، واقعا ناراحت میشم، میبینم بچه چقدر افسرده است و از الان داره خودش آماده میکنه که تو اولین فرصت از ایران بیره. بعد کجا بره؟ یه جایی که بعد من نمونه هاشا دیدم، یه خانواده حالا نسبی نیستن سببی هم. خب همین نگاه، همین دیدها، و بعد هی مرتب گفتن تو مهمونی‌ها، تو خانواده، چی؟ حالا خودشون که اذیت میشن و به هم ریختن دائما. نتیجه هم این شد، یکی از پسرایشون جزء منافقین رفت، اسلحه دست گرفت، با آدم کشی تو اون جامعه. خب بابا بچه میکشه این بچه ای تو، آخه این چرا اینجور میکنی؟ و بعدم دستگیرش کردن و اون پسرشو اعدام کردن. دقتون چه هستن؟ یکی دیگه از پسراش هم اصلا دبیرستانش تموم نشده، ول کرد رفت آمریکا اونجا، خودش هم کمک کردن که بره. اینشون تا دو سه سال پیش نیامده بود ایران، یعنی 30 و چند سال اونجا مونده بود. و بعد خودش به من گفت، تو مهمونی که من دیدمش، خودش من گفت، گفت منو ترسونده بودن و گفتن اگه بری ایران چی کارت میکنن، چی میکنن، پدرتو در میارن. گفت هی خبر خالم اومد، خبر مرگ عمم اومد، خبر هی مرد. و من داشتم دق میکردم، چندین سال بود ندیده بودم اینا رو، دیگه دل زدم به دریا، گفتم خلاصه مرگ یه بار شیونم یه بار دیگه برم، حالا بالاخره یا میکشندم یا چیز، یا میبینم اینا رو، این که نشد زندگی. بعد وقتی اومدم دیدم تو فرودگاه آماده این بودم که بریزن سرم بگیرندم، نه اتفاق نیفتاد. بعد گفت تو خلاصه خیابان تهران آماده بودم که الان ببینم مثلا توی جای عقب افتاده، دور افتاده، کثیف. دیدم نه چقدر شیکه، چقدر نورپردازی قشنگه، چقدر تمیز، چقدر. بعد اومدم به مامانم میگم بابا جا، مامان تو با این بی سوادیت، حالا مادرشم خیلی سواد نداره، تو با این بی سوادیت اینقدر که تو تلگرام و فیسبوک و نمیدونم اینترنت میچرخی و میتابی و خانومه که تحصیلات عالیه تو آمریکا داره و آمریکاییه، اینقدر مسلط به اینا نیست و نمیتونه ارتباط برقرار کنه. بعد میبینم اینترنت تو ایران چقدر سرعتش بالاست. بعد میبینم کاراما، اصلا فکرش نمیکردم منو کارامو دارم اینجا انجام میدم. خب این نتیجه چی شد؟ این خانواده یکی از پسرش که از دست داد، یکیشون هم درست بود ولی باز نبود. خب این چی کاری ما میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ آسیب اولش به خودمون میزنی. من نمیخوام بگم همه چی اینجا عالیه، من که قبول دارم 80% کفره، 90% کفره، نازیباست، خودمون که میفهمیم حالمون خوب نیست، ولی خیلی جام حالمون خوبه. امام رضا میگه خیلی حالمون خوب میشه، نمیدونم شب قدر حالمون خیلی خوبه، خیلی وقت تو خانواده حالمون خوبه و خیلی خوبه و خیلی قشنگی رو داریم. خب اینا رو، و متاسفانه گاهی خانواده خودشون اینها رو دارن ولی یه جوری برخورد میکنن که دیگه بعد پسرش و دخترش دیگه شب قدر خودش داره ها، ولی خودش اینقدر حالش بد نیست که الان بچهش اینقدر، بچه یه داره تیز خوشان میره، امکانات مادی هم بالا فوق، پدرش جراح متخصص گوش حلق و بینی، اومده به من میگید حاج آدم برای چی زندگی کنه؟ چی خوب آدم خوب خودکشی کنه؟ تک پسر آدم خوب خودکشی کنه؟ خب چه بلای سر این آوردید شما؟ با اینکه ماشینی شاسی بلندم زیر پانشه، با اینکه و این خیلی زوال
چند سال بعد از این
این نور چشمیت چیه؟ آیت الله زاده و آقا زاده و بیدم یه رسک بیدو
این خب ببینید واقعا حالا اینجا جای خوبی نیست، حالا اونجا هم جای خوبی نیست، حالا بکنم. ببینید من که گفتم کسی که کسی که خلاف حق عمل میکنه، دهنکجی میکنه، عناد میکنه، آسیب اوله به خودش میزنه. اصلا حالشون خوب نیست. شما یکیشون رو بیارید حالش خوب باشه. حتی ما خیلی آنم داریم که از اونور اومدند این ورا، حالا یا تو کشور خودشون هم این وریند و بعدشون. حالا ببینید نه اینجور نیست، من قبول ندارم این را، اصلا اینجور نیست. نه حالا میخواییم بریم حالا عصبانی میشه یه چیزی میگه، ببینید برایندشو باید ببینید، ببینید برایندشو باید ببینید. بالاخره ما یه کشوری بودیم، حالا اینا که یه مقدار سنشون مثل من بالاتره یادشونه، یه کشوری بودیم که اصلا اعتماد به نفس نداشتیم، مگه اینجور نبود؟ یه کشوری به شدت تحقیر شده بودیم، مگه اینجور نبود؟ کم کم یه جوری بود کسی میخواست نمازشو بخونه تو دانشگاه خجالت میکشید، میترسید، بدتر از ترسیدن، کم کم خجالت میکشید. حالا اون ترسیدن باز طوری نیست، خجالت میکشید. نقد اون چه از بکنم؟ واقعا یعنی الان جوان ما میخواد تو دانشگاه نماز بکنه خجالت میکشه؟ تو صف وای میسه برای اعتکاف؟ چرا؟ از طرف کی مسخره میشه؟ خیلی خوب، ممکنه یه قسمتی قبول دارم، ممکنه ببین ببینیم میذارم. ببین اینجور نیست، اینجور نیست. ببینید من خانومم دانشگاه میرفت، اصلا اینجور ببینید من خانومم دانشگاه میرفت، دقت کن چه عرض میکنم، چادرشم داشت و خود اینشون میگفت اینقدر که برای من احترام قائلن، حتی بچه هایی که لاابالی هست، من وقتی وارد سالون میشم بچه ها کنار میکشن تا من رد بشن. و بعد من خودم 20 سال تو دانشگاهم. آخه به یکی این حرفا رو بگید که نمیخوام بگم خودم که شما خلاف میگید، من میخوام بگم احتمال بدید. طلبم دیگه دقت کن چه اصلا من همینجا که میام تو همین محله که ارمنی نشینن همه تیپ آجرم هست، من واقعا یه بارم اهانت نشدم، اهانت که نشدم هیچی، سلام میکنن گاهی، من سعی میکنم زودتر سلام کنم، گاهی ممنم اونا زود تأثیر کنم و من شرمنده میشم. آخه این چه حرفی؟ بنده هر جا میرم، تبریز، تهران، اصفهان، هر جا با لباس میرم، پارک، کنار دریا با لباس میرم. خب من به شما بگم من یه بار مورد اهانت قرار نگرفتم و واقعا مردم خیلی مردم خوبی هم. همین چند روز پیش رفته بودم تهران تو مترو، اینطور هم نیست که تو ماشینه نمیدونم خواسته نمیدونم چی برم.
نه از من میترسن من که خب ببینین اگه ترسم باشه چرا وقت عبای من میفته افتاد تو متر عبای من؟ خب کیف دستم بود عبای من این گوشش افتاد. یه جوونی که حالا ریشاش هم زده، دقت کنیم چرا یقاش هم بازه، موهاش هم فشنه، عبای منو برداشته انداخته رو دوشم، دقت کنیم چرا یا آقای میان سالی که خب من از کجا آخه میشناسم تو متر تو رو به خدا یه آقای میان سالی آخه من که نه حرفی میزنم قایم اینجوره آره. میدونم ببینید حالا اگر تصویر این غلطه، حالا اگر این بیادبه، این منجه که همه جامعه بیادبه درست نیست. نه یه مقدار این فضام هست، یعنی گاهی من اگه میخوان بباورونند، ببینید گاهی وقت میخوان این کارو بکنن، میخوان بباورونند که مثلا حجاب و کسی که محجب، خانم که محجب از تو جامعه خیلی جایگاهی نداره، خب دروغه، اصلا تعمد دارن که اینا جا بنزن، میخوان بباورونن که روحانیت جایگاهی نداره، حوزه جایگاهی نداره، میخوان بباورن. خب بلکه میخواد شیطنت کنه، حالا یا میخواد شیطنت کنه یا این بند خودم کلا سرش رفته فکر. آره اتفاقا من معید فرمایش شما اینو بگم، یه موقعی چند سال قبل بود سوار اتوبوس شدم و صندلی بغلم خالی بود، اتوبوس که داشت میرفت یه جا ایستاد که تکمیل ظرفیت کنه، یه آقای اومد بالا ریشش هم زده بود با یکی فسام صورت، تو اومد گفت اجازه میدید من بغل شما بشینم؟ گفتم بفرم، خواهش میکنم بفرمایید. نشستیم ما، یکم که اتوبوس رفت ایشون به من گفت که حاج آقا یه سوال دارم، خیلی این مسئله من اذیت میکنه و خیلی واقعا باش دغدغه دارم. گفتم من حساب خدمت. گفت چرا اینجوره؟ که این دقیقا نقطه مقابله چیزایی که میخوان جا بیاندازن و گاهی وقتا اینقدر حجم های زیاده که کم کم میسی جریانه مولا نصرالدینه که گفت آش میدن صفا تشکیل شد، بعد اینقدر شلوغ شد که کاسه چم خودش فداش خودشم باورش شد تای صف ایستا. بعضی میخوان این کارو بکنن، بپاین تو این دام نیفتین، این ظلمه به مردمه، به این خوبی مردم ما خیلی خوبن، جوانای ما خیلی خوب، من دارم باشون زندگی میکنم. وقتی بخوان بدترین جوانا، لاابالی ترین جوانا رو نشون بدن، بیدین ترین ها رو نشون، بد اخلاق ترین ها رو، منحرف ترین ها نشون بدن، تو جامعه ما میگن جوانا. تو جوانا بخوان منحرف ترین ها نشون بدن میگن دانشجو. من با دانشجو دارم، با دخترش، پسرش، رپیش، هیپیش، نمیدونم حزب اللهیش، یقه بستهش، یقه بازش دارم زندگی میکنم. من میگم لطیفترین، پاکترین، دوستاشتنی ترینند، باورمون نشه و نپذیم این فضای مسموم رو. گاجا یه دقیقه من خیلی من با این درگیرم. گفتم چی؟ بفهم هستم خدمتتون. گفت چرا اینجوره که تو جامعه اگر یه جایی بخوان اعتماد کنن به قشرهای مختلف، اولین گزینه ای که به ذهنشون میاد طلبه هاست. چرا؟ مگه تو طلبه ها خلافکار نیست؟ جالب این بود گاجا من بگم خود منم تو این اتوبوس اگه بخوام به کسی اعتماد کنم، مثلا کیفم رو که حالا مدارک مهمی توشه، مثلا چیزای گرون قیمتی توشه، فرض کنم کاری داشته باشم، یه چند دقیقه بخوام پیش یکی امانت بذارم، اولین گزینه ای که به ذهنم میاد شما اید. و ناراحت بود از این، به هم ریخت، میگفت چرا اینجوره؟ مگه طلب ها تخلف نداره؟ مگه روحانی ها تخلف نداره؟ مگه با بقیه چه فرقی میکنه؟ چرا اینجوره؟ کفتم برایش توضیح دادم، من بهش گفتم این بر نمیگرده به شخص من، این بر میگرده سابقش به امام صادق و به شیخ مفید و شیخ توسی و بحرالعلوم و
آقا زیا و مرحوم ناینی و مرحوم ملکی و خب مردم دیدن اگر من از این جنس نیستم خب من طلبه نیستم، طلبه تعریف داره، طلبه آقای بهجت، طلبه یعنی آقای گلپایگانی، طلبه یعنی مرحوم امام، طلبه یعنی آقای خویی، طلبه یعنی آقای عراقی، طلبه یعنی این، طلبه یعنی آقای ملکی تبریزی، خب یعنی ولی خدا. حالا اگر من اینجور نیستم خب من دزدم، من بی خود کردم، من این لباسو پوشیدم، من حقوق بازی کردم. میخوام اینو عرض کنم، این نکته ای که میفهمند گاهی بعضی شیطنت خوان بکنن، بعضی میخوان یه جوری بگن که این جایگاه برای شما وجود نداره. خب نباشه، اما که اصلا اهمیت نمیدیم، چه مهمه؟ اما این دروغ بزرگیه، این واقعا اهانت به جامعه است. گاهی یه جوری میگن که انگار اخلاق تو این جامعه جایی نداره. کی گفت اخلاق جایی نداره؟ انگار خدا جایی نداره. کی گفت خدا جایی نداره؟ خیلی خوبم جا داره این حرفا. چی اینجا که هیچی، تو خود آمریکاش هم جا داره، حالا با تبلیغات و با تو خود فرانسش هم جا داره، تو خود انگلیسش هم جا داره. کی گفته اونجا دین دار ما کم نداریم؟ نمیخوام بگم دین توحیدی بی نقصه، ولی انسانی که اصلا با خدا زندگی نخواد بکنه، نخواد با معنویت زندگی بکنه، نخواد با اخلاق، به پوچی میرسه، به خودکشی میرسه. برای همین آمار خودکشی اینقدر بالاست. نقدر مونتی عرض میکنم. خب یه بفرم. ببینید حالا این که حالا اون زمانم پزشکا لباسشون با بقیه فرق نمیکنه. حالا صبر کنه، حالا عرض میکنم، میدونم حالا اولی عرض بکنم خدمتتون. ببینید اون موقع لباس نظامیان با لباس بقیه فرق نمی کرده، موقع جنگ که می شده می رفتن لباس می پوشیدن، لباس پزشکان با لباس بقیه فرق نمی کرده، دقت کنید لباس روحانیت هم فرق نمی کرده. اما یه نکته داره، ببینید اون موقع هم جامعه کوچیک بوده و هم دیگر رو می شناختن. الان جامعه بزرگ شده، گاهی چاره این نیست، یعنی اگر طلب لباسش با بقیه فرقی نکنه، وقتی سوال دارن، وقتی میخواد نمیتونه پیدا کنه، این که بدی نیست، این که طوری نیست. اما اگه بخواد این لباس مزیت بیاره این غلطه، یعنی اگه باشه پلیس جلو اینو تو تخلف نگیره این غلطه، اتفاقا تو تخلف اول جلو اینو بگیره، اینو من قبول دارم. اگه پزشک بخواد از لباسش سوء استفاده کنه یا طلب سوء استفاده کنه، این با این غلطه. بله اون موقع چون جامعه کوچیک بوده، نه بلکه موقعیت متفاوت شده. این مثل اینه که بگیم که خیلی خوب تو جنگ، اما بعد در می آوردن دو آفرین. این میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه محل کار پزشک جراح فقط توی اتاق عمله، محل کار طلبه کجاست؟ همه جا. دقت کنید چی عرض کنم، همه جا محل کارشه. آره میان سوال واقعا میپرسن، میان چیکار کنم، میان میپرسن. حالا اشکال نداره، من اتفاقا میگم چه خوبه که آقایون پزشکام لباس خاص بپوشن. البته من گاهی بهشون گفتم، ها به خودشون گفتم، بعضی وقتا میگن آن دیدی تو مترو یه طلبه رو کشتن با چاقو، این نشونه که مردم با طلبه ها بعدم. من میگم بابا انصاف بدید، حالا این همه طلبه تو خیابون، خود من شب نصف شب تهران اصفهان، خب اینا همه باید پس تیکه تیکه میشدن. این قبل از اینکه توهین بخواد به طلبه، اینکه توهین به طلبه که نیست، خب این جنایتکاریه اونه، بدبینیه اونه، خب این توهین به جامعه است. بعد من به همه آقای دکتر گفتم که حالا فقط یه چیز آقای دکتر، آقایان متخصص جراح ما حال لباسش نمی خواد خاص کنم، فقط یه اتکت اینجا بزنه خیلی آه چرا اتفاقا شاید تنها قشری که تابلوی که طلبه این تابلوش همیشه باشه بگه هر جا بخواه نه بادی گارد داره دقیقه من جز کنم نه ورزشکاره حتی خوب نیست که ورزشکار نیست و گاهی دفاع از خودش هم نمیتونه بکنه طلبه هستن این چه ذهنیتی که ما درست بکنیم و یه نکته دیگه ما حرفی نداریم هر کی میخواد لباس طلبه دیگه بپوشه بپوشه میخواد لباس این یه واش بگید شما شکل ما بشید ما میگیم ما میگیم لباس قشنگ تره من شیک تر میبینم اون هم قشنگه ها نه حالا اما من نگذاری نه اینجور نیست نه اینجور نیست نیست ابا انداختن نیست نه خب بی خود میکنن دیگه این سخت نه چه امتیازی داره؟ امتیازش بیاد به من بگید مثل که از دست من رفته که اگه اخلاقی باشه که اگه درست باشه من از امتیازش استفاده کنم بیاری تا ببینم چی اون امتیاز هست این به خاطر پوشیدنش نیست طلب هایم که لباس نمی پوشن اونم سربازی نمیرن اما اون یه اشکال دیگه است که چرا طلب ها سربازی نمیرن به همون دلیلی که پزشکا سربازی دو سال طرح دارن حالا پزشکا طرحشون دو ساله طلبا طرحشون نه خیلی 70 ساله بیان با همین حقوقی که یه طلبه میگیره مهندسا پزشکا تا آخر عمرشون بگیرن اینو از اولا بگیرن خب بعضی وقتا اینا میگن مثلا چرا طلبه شهریه میگیره دانشجو نمیگیره من میگم من حاضرم اتون بورسیاشون که میگیرن بقیهشون هم من حاضرم بورسیه کنم با همین حقوق طلبه گیر و تا آخر عمر یعنی حتی آیت الله جوادی آمودی مثل من داره شهریه میگیره دقت کنید چی عرض میکنم مثل من داره شهریه میگیره که چون براتون باور کردنی نیست نمیگم خب بیاد اون دانشجوی پزشکی ما من از همون موقع که وارد میشه بورسیش میکنم همین شهریه طلبه گیر تا آخر عمر متخصص جراح هم که میشه همه مردم مجانی عمل کنه من بهش این شهریه رو میدم آخه چرا بی‌انصافی آدم بکنه و یا چرا بی‌انصافی که دیگران میکنن انسان تو فضاش قرار بگیره و من حاضرم من گفتم من حاضرم شخص شما رو بورسیه کنم این شهری مثل بورسیه است از بیت المال نمیدم نه از بیت از امام زمان اصلا خوبش اینه که ما نه از بودجه چیزی یا لقا بند خودمو میگم نگاهت اونجا ازم حاضرم نیستم میگم اون که شهریه از مال امام زمانه به نص آیه قرآن هر کم میخواد مال امام زمانه میاد میده هر کم خورده ما باش کاری نداریم نگاهت اونجا از من حاضرم شخص شما رو این طلبگی رو به شما بدم دقت کنید همین کاری که دارید ادامه بدید بدون هیچ چیز باید تبیین کرد ببینید باز خوبش اینه که ورود برای طلبگی بسته نیست این همه امکانات این هم بیا ببینید باز این بحث هم یاد دقت بکنید اولا واقعا چقدر این آمارش چقدره من نمیگم که کسی که این لباس رو پوشته تخلف نمیکنه ممکنه باشه و هستن و من میگم بزرگترین تخلفش قبل از اون تخلفش اینه که اصلا این لباس رو پوشیده اصلا حقش نیست اینو بپوشه خب از نظر اخلاقی علمی یه حد اقلایی باید داشته باشه که یه کسی این لباس رو بپوشه یه حد اقلهایی که البته این حد اقل ها را خیلی از مردم ما دارند یعنی کسی که این لباس میپوشه معنیش نیست که آه من در خودم یه چیزایی دیدم که از همه برترم پوشه این اصلا این هم اقل این لباس بپوشه دقت میکنید چه حزم، ولی یه حد اقل هایی رو باید داشته باشید. یه وای به اون موقع که یه حد اقل های اخلاقی که تو نوع مردم ما هست، یه حد اقل های علمی که تو نوع مردم هست اونم نداشته باشه، این خیلی وحشتناکه، حق نداره بپوشه. دقت میکنید؟ و اونایی که شما میگید اینجوریان، من میگم این از همون است که حق نداره بپوشه، برای اینکه نوع مردم ما راندخاری نمیکنن، نوع مردم ما تخلف اینجوری نمیکنن، نوعشون واقعا این که خب غلط کرده، اون بزرگترین ظلم جنایتش که این لباسو پوشیده، واقعا اینجوره. این هست، ببینید خلعی لباس کرده میشه، اصلا دادگاه ویژه روح، اصلا ویژه است دادگاهش. میدونید چرا امام ویژه رو گذاشته؟ برای اینکه نهایت سختگیری اینجا بشه. بله، اصلا ما داشتیم طلبه هایی که دادگاه ویژه خواسته، بابا گفته این که تخلف نیست، گفتن چرا تخلفه، بعد آنچنان سختگیری کرده قبل از اینکه خلاصه حکم داده بشه لباسو گذاشته کنار، گفته منو بفرستید دادگاهه عادی. بابا عجب، من نمیخوام طلبه باشم، دقت میکنید؟ من تو دادگاه عادی محاکمه کنید. از این موارد هم زیاد داریم. اتفاقا یکی از چیزایی که دادگاه ویژه علیهش حمله میکنن به دوتا شیطنته، یه شیطنت داخلی، یه شیطنت خارجی. شیطنت خارجی که میکنن میخوام بگن ببین دادگاه ویژه دارن دو، یعنی اونجا مثلا یه جوری ماسمالی کنن دو. خب این با این شیطنت اینجوری میخوام بگن. یه شیطنت داخلی هم هست تو خود کسایی که این لباسو پوشیدن، دنبالن که این دادگاه ویژه بره کنار، چون میدونن اگه این دادگاه ویژه رفت کنار کارشون تو دادگاه عادی راحت تره، ولو این که بالاخره داره یه طلبه رو محاکمه میکنه. به قول اینشون ممکنه قاضی یا به ترسه که بعد یه مشکلی براش پیدا باشه تو دادگاه ویژه، دیگه میدونن این مشکلی نمیتونه اینجا، کی میخواد مشکل داره ایجاد کنه که تو اینجا گذاشتن. دقیقا میگونی چه عرض میکنم؟ و اما این که بچه هاشون وارد مسائل اقتصادی نشن مطلقا، خب بابا جان حالا اگر یک کسی باباش طلبه شده، این نباید مثلا پزشک بشه؟ چرا؟ این نباید مثلا مهندس بشه؟ خب چرا؟
خود این طلبه شما انجا خب میتونه مسائل اقتصادی بشه، اسلام که مثل مسیحیت هست که بخواد یه نماد جدایی برای
رومانیت، البته به شرط اینکه رعایت انصاف رو بکنه، رعایت حق ها رو بکنه، را کنه تجارت داشته. حالا این پیشنهاد خوبیه، طوری نیست، اشکال نداره، خوبه، پیشنهاد خوبیه، خوبه، بپوشن، ما حرفی نداریم، نمیذارن. اگه کسی میخواد، نمیدونم این آخه میدونید شاید به این جهته، نمیدونم به این جهته که میگن اگه کسی طلب نباشه و این لباس رو بپوشه و بعد بخواد سوء استفاده کنه، آخه این بحث حجاب که نیست که، این در حقیقت نشون ببینید اصلا ما مشکلی با این نداریم. ببین من اصلا، ما اصلا با این مشکلی نداریم که پزشکا رو پوششون رو تو خیابونا کوچه بپوشن، اصلا ما مشکلی با اون نداریم. نمیدونم پرستارا لباسشون رو با همون لباسا بیان تو کوچه و مهمون، ما اصلا هیچ مشکلی باش نداریم. من اصلا این چه مشکلیه؟ مگه یه نکته بگید ممکنه از این لباس کسی سوء استفاده کنه؟ من میگم اگه کسی بخواد استفاده کنه لباس شخصی هم که بالاخره کارت شناسایی که داره، با کارت شناسایی سوء استفاده می